Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
زنها فقط میتونن 15 تا مدل موی مشخصی که دولت تعیین میکنه فقط یکی از این 15 مدل مو رو برای خودشون انتخاب کنن. 15 تا مدل موی دیگه هم هست که برای مرداست، اونا فقط یکی از اینا رو میتونن برای موهاشون انتخاب کنن. به غیر از این هر کس مدل دیگه ای بزنه هنجار شکنی کرده و مجرم شناخته میشه. از هر 1000 تا شهروند فقط 11 تاشون اتومبیل شخصی دارن. هیچ کس امکان استفاده از اینترنت و رسانه‌های جمعی رو نداره. مسافرت بین شهرها فقط با مجوز رسمی میتونه انجام بشه. بیشتر از 100,000 نفر تو اردوگاه‌های کار اجباری زندگی میکنن. این اردوگاه‌ها عمرشون 12 برابر اردوگاه‌های کار نازی‌هاست و 2 برابر اردوگاه‌های گولاگ تو شوروی. اینا فقط بخش کوچیکی از عجایبیه که در مورد سرزمین اسرارآمیز کره شمالی وجود داره. موضوع این اپیزودمون کره شمالیه، کشوری با گذشته درخشان اما بدون آینده. سرزمین آرامش صبحگاهی. سلام، به 33 اپیزود از پادکست معجون خوش اومدین. معجون پادکستیه که من مسعود فهیمی تو هر قسمتش یه روایت تاریخی رو برای شما تعریف میکنم. سعی دارم به روایت ها دید علمی داشته باشم، تاریخ و تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف براتون تعریف کنم. یه خبر خوبم دارم راجع به اجرای زنده پادکست معجون که آخر همین اپیزود در موردش توضیح میدم. گاهی وقتا خیلی از مشکلاتی که برای سلامتیمون به وجود میاد، سلامتی خودمون یا اطرافیانمون دچار مشکل میشه، خیلی وقتا به خاطر اینه که آگاهی خوبی از مسائل بهداشت و سلامت نداریم. سرم اطلاعات، اسپانسر این اپیزود، یه پادکستیه که به شما کمک میکنه این آگاهی رو به دست بیارید. مبارزه با بیماری، پیشگیری از اون، مستلزم اینه که شما هم درمان مناسب و زیر نظر یه پزشک متخصص بگذرونی و همین که مراقبت‌های لازم رو انجامش بدید. حالا یا به خاطر شلوغی یا به خاطر کم‌حوصلگی، این دانش مراقبت از سلامت، اون آگاهیه، خیلی خوب منتقل نمیشه از پزشک به بیمار، یا حتی خود بیمار بعضی وقتا نمیتونه مشکلش رو خوب بیان کنه. سرم اطلاعات خیلی دقیق و قاعده‌مند این دانش رو به شما منتقل میکنه. 43 اپیزود منتشر کردن تا حالا، موضوعاتشون هم خیلی متنوع، از دندون درد گرفته تا آسم و لکنت و آب مروارید و سکته های قلبی. یه مجموعه اطلاعات پزشکی خیلی مفیدی به شما میده که حتی اگه باهاش سر و کار هم نداشته باشی، خیلی مفید و لازمه که این اطلاعات رو حتما در حد اوورویو هم که شده داشته باشی. توسط یه تیم متخصص و حرفه‌ای داره تولید میشه. پیشنهاد میکنم حتما یه سری به سرم اطلاعات بزنی. لینک کسباکسش رو میذارم در توضیحات اپیزود. از هر جایی که معجون رو میشنوی، از هر اپلیکیشنی، سرم اطلاعات رو هم میتونی دانلود کنی و رایگان بشنوی. شبه جزیره کره در شمال شرق آسیا تاریخ و تمدن دور و درازی رو به خودش اختصاص داده. اول یکم راجع به خود کره شمالی بگم. در همسایگی چین، روسیه و کره جنوبی تقریبا به اندازه نصف بریتانیا مساحت داره. جمعیتش سال 1998 حدود 21 میلیون نفر برآورد شده. هرچند به خاطر شرایط بسته، به خاطر شرایط پر انزوایی که این کشور داره، خیلی آمار اطلاعات زیادی در موردش منتشر نمیشه. این اطلاعاتی هم که داریم بیشتر عکسای ماهواره‌ای به ما میدن و بیشتر اون پناهجوهایی که از اونجا فرار کردن. 80% مساحت این کشور مناطق کوهستانیه، نه مناسب برای سکونت و نه برای کشاورزی و کشت محصول. اما معادن خیلی خوبی داره، مخصوصا معادن زغال سنگ. کشوریه که به سرعت صنعتی شده، اما خب مردم فقیری داره. از لحاظ نظامی هم که پنجمین ارتش قدرتمند دنیا رو به خودش اختصاص داده. تاریخ تمدن کره برمیگرده به قرن‌ها قبل از میلاد مسیح، زمانی که امپراتوری چوسون قدیم وجود داشت که به سر تا سر شبه جزیره کره حکومت می‌کرد. چوسون قدیم به صورت قبیله‌ای بود، با آیین کنفوسیوسی اداره می‌شد. آیین کنفوسیوس. حالا در ادامه میگم این یعنی چی. تا اینکه چینیا اومدن و کره رو به استعمار خودشون درآوردن. چوسون کهن سقوط کرد. اما مردم شبه جزیره طولی نکشید که دوباره با هم متحد شدن و تونستن استعمارگران چینی رو بیرون کنن. در عوض 3 حکومت بومی مختلف رو تشکیل دادن که در تاریخ معروف به 3 پادشاهی. امپراتوری کوگوریو شمالی ترین و بزرگترین کشور بود بین این 3 قلمرو. تا اینکه یکی از این 3 تونست اون 2 قلمروی دیگر رو شکست بده و کره رو یک پارچه کرد. حدود 300 سال بعد، یعنی 900 سال بعد از میلاد، یه امپراتوری جدید جاشون رو گرفت به نام سلسله کوریو. اسم امروز سرزمین کره از همین نام کوریو گرفته شده. معنای لغویش یعنی آرامش صبحگاه. کوریو اولین حکومتی بود که واقعا تونست کل شبه جزیره رو یه بار دیگه با همدیگه متحد و یک پارچه کنه. تو تمام این سالها فرهنگ و سیاست کره به شدت متأثر بود از آیین کنفوسیوسی که از چین می اومد و چوسون قدیم هم بسیار بهش پایبند بود و همچنین آیین بودا. البته فرهنگ و تمدن خاص خودشون هم داشتن مردم کره. بسیاری از آثار علمی و آثار هنری خاصی از خودشون تو این سالها باقی گذاشتن. تو قرن 13 هم که سپاه مغول‌ها از راه رسید، مثل جاهای دیگه دنیا شبه جزیره کره رو هم اشغال کرد. رژیم کوریو سقوط کرده بود. بعد از اون حکومت چوسون تو اواخر قرن 14 هم اولین حکومت بومی بود که بعد از حمله مغول‌ها تو شبه جزیره تونست حاکم بشه و آخرین و طولانی ترین سلسله تاریخ این کشور. البته این چوسون با اون چوسون قدیم که میگم فرق میکنه. نزدیک به 6 قرن به کل شبه جزیره کره مسلط بوده رژیم چوسون. تو تمام این مدت مثل مسئله‌ای که تو تاریخ ژاپن هم اتفاق افتاده بود، چوسون یک کشور خیلی منزوی بود. با مناطق دیگه خیلی کم داد و ستد میکرد. طبق همون آیین کنفوسیوس و با اقتصاد متکی به خودش پیش میرفت و خیلی کاری هم به همسایه‌هاش نداشت. چین و ژاپن و روسیه کاری به اینا نداشت. تو این دوره کره عقب موندگی زیادی رو متحمل شد. تا اینکه منازعات منطقه‌ای پیش اومد، رقابت و چالش بین ژاپن و چین و تو مرحله بعدش هم بین ژاپن و روسیه. ژاپن تونست دوتا رقیب دیگه‌ش رو تو جنگ شکست بده و یه جورایی سلطه خودش رو تو منطقه کره بیشتر کرد. حتی کره‌ای‌ها رو مجبور کردن تو جنگ ژاپن با چین و بعدش هم با روسیه بهشون کمک کنن، به ژاپنی‌ها کمک کنن. الان دیگه دارم تاریخ قرن 19 و 20 رو میگم. جنگ ژاپن با روسیه تزاری، همون جنگ معروفی که تو پادکست معجون قبلا هم در موردش صحبت کردیم. بعد از تسلط ژاپن دیگه حکومت چوسون هم رفته رفته ضعیف شد و کم کم به استعمار ژاپن در اومد. بعد از شروع جنگ‌های جهانی هم که دیگه ارتش ژاپن رسما کره رو اشغال کرد. از 1910 شبه جزیره کره مستعمره ژاپن شد به مدت 35 سال. تو این دوره ژاپنیا کره رو به معنای واقعی کلمه غارت کردند. به شدت مردم این منطقه رو چپاول می‌کردند و حتی سعی می‌کردند فرهنگ ژاپنی رو تو کره غالب کنند. زبان نوشتاری کره ممنوع شده بود و آیین ژاپنی تو مدارس به اجبار تدریس می‌شد. حتی تو جنگ‌هایی که ژاپن انجام می‌داد اون زمان از کره‌ای ها خیلی وقتا سوء استفاده می‌کردند. بیشتر از 3 میلیون کره‌ای برای عملیات‌های نظامی ژاپن به خارج از این کشور اعزام شدند. ژاپنیا اونقدر حاکمان زورگویی بودند که اعتراضات مختلفی رو علیه خودشون برانگیخته کردند. گروه‌های مختلف با اهداف مختلف تو شبه جزیره کره تشکیل شدند که علیه ژاپنیا شورش و اعتراض می‌کردند. از گروه‌های کمونیستی گرفته که اندیشه کمونیسم اون سالها به آسیای شرق منتشر شده بود و گروه‌های چریکی کمونیست علیه استعمار فعالیت می‌کردند و حتی بازمونده‌های سلسله چوسون که تو چین بودند اما همچنان علیه ژاپن مبارزه می‌کردند. مثلا یکی از این اعتراضات معروف شد به جنبش اول مارس. مراسم ودا با جنازه آخرین پادشاه چوسون بود. این مراسم با شعارهای سیاسی همراه شد و حتی یه سری از روشنفکرهای کره‌ای اعلامیه استقلال کره رو منتشر کردند. مردم کره و دولت‌های خارجی رو فرا خوندن برای اینکه کره بتونه استقلال خودش رو دوباره به دست بیاره. اما ژاپنی‌ها با قساوت تمام همه این اعتراضات رو سرکوب می‌کردن. هزاران نفر تو جریان جنبش 1 مارس کشته و مجروح و دستگیر شدند. اما اعتراضات و خشم مردم کره نسبت به ژاپنیا همچنان وجود داشت. گفتم پارتیزانای کمونیست اون زمان علیه استعمار ژاپن جنگ چریکی را انداخته بودند. یه جورایی میشه گفت قدرتمندترین رقیب ژاپنیا همینا بودن، چریکای کمونیست. چون از طرف شوروی هم حمایت میشدند. شوروی هم که میدونید اون زمان تو هر جایی از دنیا میخواست یه انقلاب کمونیستی را بندازه. معروف ترین رهبر این پارتیزانای کمونیست تو کره آدم مشهور و کارکشته‌ای بود که بین مردم هم محبوبیت زیادی داشت و اتفاقا قرار بود ادامه تاریخ این کشور به دست این شخص رقم بخوره، کیم ایل سونگ، معروف به رهبر کبیر. کیم سونگ جو که بعدها اسمش رو تغییر داد به کیم ایل سونگ، اولین فرد شناخته شده از خاندان کیمه. در 15 آوریل 1912 به دنیا اومده توی روستایی نزدیک به پیونگیانگ. اما تو 7 سالگی همراه خانواده‌اش از کره مهاجرت کردن به منچوری که اون زمان دست ژاپنیا بود، سمت چین. کیم تو منچوری بود، همونجا تحصیل کرد، بزرگ شد، پدر مادرش رو تو همون سن نوجوانی از دست داد. اونجا تو منچوری بود که برای اولین بار با گروه‌های مقاومت کره‌ای آشنا شد که علیه استعمار ژاپن فعالیت می‌کردند. توی سازمانی عضویت پیدا کرد به نام اتحادیه جوانان کمونیست که از سمت شوروی خط می‌گرفت. کیم هم مثل خیلی از نخبگان اون زمان شدیداً تحت تأثیر عقاید کمونیستی قرار داشت. حتی یه بارم به خاطر همکاریش با این سازمان از طرف ژاپنیا دستگیر و زندانی شد. تحصیلاتش هم همون موقع ول کرد. اما بعد از آزادی از زندان بازم بیخیال نشد. رفت توی گروه مبارز چریکی کره‌ای عضو شد به نام ارتش انقلابی کره. اولین آموزش‌های نظامی رو همونجا فرا گرفت. تازه اونجا معلوم شد که کیم به عنوان یه پارتیزان چقدر آدم با استعدادیه. بارها تو نبردهای مختلف تو شرایط سخت همرزمانش دستگیر می‌شدن اما کیم قصر در می‌رفت. یواش یواش به خاطر مهارتش فرماندهی یه گروه از سربازا رو بهش دادن. نام کیم ایل سونگ به عنوان یه پارتیزان ماهر بین کره‌ای سر زبون افتاد. بارها از منچوری به کره می اومدن، علیه ژاپن مبارزه می کردن، دوباره بر می گشتن منچوری اما به طرز عجیبی دستگیر نمی شدن. نهایتاً اما کاری از پیش نبردن. گروهشون همون ارتش انقلابی کره به دست ژاپنیا منحل شد. رئیسشون هم دستگیر کردن اما خود کیم مثل همیشه تونست فرار کنه. فرار کرد رفت روسیه. چه سالی؟ 1941. تو روسیه ازدواج کرد، همونجا اولین فرزندش هم به دنیا آورد. روس‌ها حالا میزبان یکی از مهمترین پارتیزان‌های کره‌ای بودند. شهرت کیم ایل سونگ همه جا پخش شده بود. رهبران کمونیست روسیه هم تصمیم گرفتن از قابلیت‌های این فرد استفاده کنند. آموزش‌های لازم رو بهش دادن که موقع لزوم ازش استفاده کنند. نهایتاً جنگ جهانی دوم به نفع متفقین به انتها رسید. ژاپن مجبور شد بعد از 35 سال کره رو ترک کنه. ارتش شوروی هم به عنوان برنده جنگ از شمال وارد شبه جزیره شد. اینجا بود که کیم ایل سونگ به عنوان یه فرمانده از ارتش سرخ شوروی بعد از سالها به کشورش برگشت. مردم کره حالا در مقابل خودشون مرد جوان 32 ساله‌ای رو می‌دیدن که آوازش رو قبلا تو قصه‌هاشون زیاد شنیده بودن. کیم ایل سونگ که دیگه حالا به خاطر حمایت‌های شوروی به فرد قدرتمندی تبدیل شده بود. با شکست ژاپن نیروهای ایالات متحده هم از جنوب وارد شبه جزیره کره شدند. اینجا بود که یه چالش و کشمکش جدید تو این سرزمین به وجود اومد. مردم این کشور انتظار داشتن که بر اساس معاهده قاهره استقلالشون رو بهشون برگردونن. خواست سازمان ملل هم همین بود. اما ماجرا پیچیده تر از این حرفا بود. نه شوروی نه آمریکا هیچ کدوم دلشون نمیخواست از منافعشون عقب نشینی کنند. جنگ سرد برای اولین بار تو کره خودش رو نمایان کرد. اون زمان هنوز کشور کره شمالی یا کره جنوبی به معنای امروزشون وجود نداشتند. شوروی شمال کره رو اشغال کرده بود، آمریکا جنوبو. یه خط فرضی هم مرز بینشون بود. هنوز دوتا کره رسما جدا نشده بودن. اینطوری اعلام میشد که قراره در آینده نزدیک آمریکا و شوروی شبه جزیره رو تخلیه کنن و کره یه بار دیگه متحد و یک پارچه بشه. سازمان ملل از برگزاری یه انتخابات آزاد تو 5 سال آینده خبر میداد. اما اوضاع اونطوری پیش نرفت که آمریکا و سازمان ملل میخواستن. کیم ایل سونگ تو شمال کره قدرت گرفته بود و حزب کمونیست کارگران کره رو تشکیل داد. داشت با حمایت‌های شوروی بنیان‌های حکومت کمونیستی خودش رو پایه‌گذاری می‌کرد. ارتش سرخ هم به هیچ وجه حاضر نشد کره رو تخلیه کنه. اما نیروهای آمریکا از جنوب کره بیرون رفتن و اوضاع شبه جزیره رو به سازمان ملل محول کردند. اون انتخاباتی که سازمان ملل وعده‌شو داده بود برگزار شد، اما فقط تو جنوب کره. کمونیستا تو شمال اجازه برگزاری انتخابات سراسری رو ندادند. در عوض برای خودشون یه انتخابات جداگونه برگزار کردن که کیم ایل سونگ برنده این انتخابات شد، اما سازمان ملل صحتش رو تایید نکرد. تو جنوب هم به کمک آمریکا و سازمان ملل دولت دموکراتیک تشکیل شد و اجازه نفوذ شوروی رو به این منطقه ندادن. بعد از انتخابات یه نفر به عنوان رئیس جمهور دولت دموکراتیک انتخاب شد. سازمان ملل هم این حکومت رو به عنوان تنها حکومت شبه جزیره کره به رسمیت میشناخت. همون حکومتی که پایتختش سئوله و امروز به عنوان کره جنوبی میشناسیمش. همزمان تو شمال هم حزب کمونیست به رهبری شوروی تمام عرصه‌های قدرت رو از آن خودش کرده بود. کیم ایل سونگ همون پارتیزان معروف به عنوان رهبر حزب و اولین رئیس جمهور و پیشوای کره شمالی به قدرت رسید. جمهوری دموکراتیک خلق کره یا همون کره شمالی به این شکل در سپتامبر 1948 تأسیس شد. اینطور بود که جدایی دو کره رسما رقم خورد. قرار بر این شد همون خط فرضی که نیروهای آمریکا و شوروی اونا برای جدا کردن نیروهاشون از هم در نظر گرفته بودن، اینو به عنوان مرز دو کشور به رسمیت بشناسند. این خط فرضی همون مدار جغرافیایی 38 درجه شمالیه. انتخابش هم به عنوان مرز دو کشور قصه جالبی داره. انگار یه تصمیم کاملا عجولانه بوده که اون زمان حتی خودشون هم فکر نمی‌کردن که این خط میشه همون مرزی که قراره بیشتر از 70 سال دو تا کشور رو از همدیگه جدا کنه. پیشنهاد مدار 38 درجه رو که مرز بین دو تا کره باشه، اینو پیشنهادش رو دو تا ژنرال آمریکایی ارائه دادن که مورد قبول هم واقع شد. نزدیکترین مداری که کره رو از وسط تقریبا نصف می‌کرد و مهمتر این که سئول تو قسمت جنوب باشه. امتداد این خط امروز به عنوان منطقه غیر نظامی شناخته میشه، یعنی امتداد مرز بین دو کره. یه منطقه هست عرضش 4 کیلومتره و طولش 254 کیلومتر، یعنی هم طول مرز دو کشور. بهش میگن منطقه غیر نظامی. 2 کیلومتر از عرضش برای کره شمالی، 2 کیلومتر دیگه‌اش برای کره جنوبی. منطقه غیر نظامی البته برعکس اسمش اتفاقا خیلی هم نظامیه. حصارهای سیمخاردار وسیع، استحکامات بتونی، برج‌های دیدبانی پرتعداد، هزاران سرباز کره شمالی و کره جنوبی که مقابل هم تو این منطقه سفارایی کردند. اینا به شدت منطقه غیر نظامی رو نظامیش کرده. از این منطقه امنیتی شب و روز محافظت میکنن که هیچ جنبنده‌ای نتونه ازش عبور کنه. خب بگذریم بریم سراغ کره شمالی. گفتم که کیم ایل سونگ با حمایت شوروی تونست به عنوان اولین رئیس جمهور این کشور و اولین رهبر حزب کمونیست به قدرت برسه. کیم زمانی که به حکومت رسید به یه چیز بیشتر فکر نمی‌کرد: اتحاد دو کره. برای همین طولی نکشید که با تحریک شوروی به سمت کره جنوبی حمله ور شد. کیم تو مدت کوتاهی تونسته بود کشور را از لحاظ نظامی تجهیز کنه. ارتش بزرگ و مجهزی رو ساخته بود. از اون برم آمریکا کره جنوبی رو به حال خودش رها کرده بود. پس برای کیم زیاد کار سختی نبود که بتونه با ارتش قدرتمندش کره جنوبی رو اشغال کنه. 25 ژوئن 1950 جنگ دو کره آغاز شد. اولین حمله رو کره شمالی انجام داده بود، اما این کشور تا همین امروز هم اعتقاد داره که جنگ کره از سمت سئول آغاز شد. به هر حال کره جنوبیا اصلاً برای جنگیدن آماده نبودند. با حمله برق‌آسای کیم ظرف 3 روز تا 1 هفته سئول به اشغال نیروهای کره شمالی در اومد. اما دنیای غرب ساکت نشست. آمریکا و متحداش احساس کردند اگه به این دست‌اندازی کره شمالی واکنش نشون ندن، کیم و مخصوصاً متحد قلدرش شوروی جریتر میشن و به کل منطقه آسیای شرق حمله میکنن. این بود که سازمان ملل به سرعت به کمک کره جنوبی رفت. ارتش سازمان ملل متشکل از 17 کشور که بیشترشون آمریکایی بودن، سریعاً راه سئول رو در پیش گرفتن. از اون طرف شوروی هم که از همون ابتدا کره شمالی رو حمایت میکرد. این شد که جنگ دو کره خیلی زود ابعاد بین المللی به خودش گرفت. دیگه فقط یه جنگ داخلی نبود، بلکه میدونی بود برای سرشاخ شدن دو تا ابرقدرت غرب و شرق، یعنی آمریکا و شوروی. اولین میدون جنگی که جنگ سرد داشت به گرمی تمایل پیدا می‌کرد.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
اولین نیروهای نظامی آمریکا به فرماندهی ژنرال داگلاس مک‌آرتور در سواحل جنوبی شبه جزیره پیاده شدند. هدفشون این بود که سئول آزاد کنند و ارتش کره شمالی رو تا پشت مدار 38 درجه مجبور کنند که عقب نشینی کنه. طولی نکشید که قوای متحد سازمان ملل زورشون چربید و حتی تا قبل از فرارسیدن بهار 51 نیروهای کره شمالی به سمت مرزهای کشورشون عقب نشینی کردند. اما ورود چینی‌ها به این جنگ یه بار دیگه توازن قدرت رو به نفع شمالی‌ها به هم زد. نیروهای آمریکا حتی از پیونگیانگ هم فراتر رفته بودند و داشتن به مرزهای چین می‌رسیدند. چین اون سالها به تازگی به رهبری ماو کمونیستی شده بود و همین خاطر یه متحد قلدر دیگه هم برای کیم ایل سونگ فراهم شد به نام جمهوری خلق چین. قوای ارتش چین با نیروهای آمریکا وارد جنگ سختی شدند. جنگ به زودی سر تا سر شبه جزیره کره را فرا گرفت. این نیروهای چینی بودند که آمریکا را مجبور کردند پیونگیانگ را تخلیه کنه و یه بار دیگه تا مدار 38 درجه عقب نشینی کردند. وگرنه کره شمالی سقوط کرده بود. اینجا بود که آمریکا دست به حمله هوایی زد. همه اون چیزی که در مورد جنگ ویتنام گفتم، در مورد حمله هوایی آمریکا به ویتنام، همش در طول 20 سال انجام گرفته بود. اما همون بلایی که تو 20 سال سر ویتنام اومد و حتی بدتر از اون، قبلش فقط ظرف 3 سال تو شبه جزیره کره پیاده شد. 635 تن بمب و مواد انفجاری عددی بود که آمریکایی‌ها رو سر کره‌ای ریختن. تمام شهرهای بزرگ کره شمالی رو ویران کردن. حتی از گاز ناپالم و سلاح شیمیایی هم به طور گسترده استفاده شد. 5 تا سد بزرگ تو کره شمالی تو نتیجه این بمبارون هوایی آسیب دیدن که منجر شد به سیلاب بی سابقه و بزرگ که اونم خرابی‌ها و ویرانی‌های خودش رو به بار آورد. بسیاری از مزارع و انبارهای مواد غذایی تو نتیجه این سیل تخریب شدن. مردم برای زنده موندن تو غارهای زیرزمینی پناه می‌گرفتن. کیم ایل سونگ هم به هیچ وجه قصد تسلیم شدن نداشت. آمریکا فقط می‌خواست قوای شوروی و قوای چین و اینا رو که برای حمایت از کره اومده بودن، اینا رو می‌خواست متوقف کنه، اما همراه اونا هزاران غیر نظامی دیگه هم کشته شدن. اواخر جنگ، کره شمالی سرزمینی بود که گاز ناپالم اونو سوزونده بود. گاز ناپالم گازیه که به سرعت مشتعل میشه و مشتعل میمونه و هر چیزی رو در خودش ذوب میکنه. حتی روی آبم به صورت مشتعل باقی میمونه. گاز ناپالم همون سلاحی بود که آمریکا تو جنگ ویتنام هم زیاد ازش استفاده کرد. نهایتاً استالین در مارس 1953 مرد. استالین که مهمترین مشوق جنگ بود، اما بعد از مرگش دیگه کیم ایل سونگ چاره‌ای به جز امضای آتش بس نداشت. 3 سال این جنگ طول کشیده بود. 4 بار سئول بین نیروهای مختلف دست به دست شده بود. بارها نیروهای دو طرف بین شمال و جنوب مدار 38 درجه جابجا شدند، اما نهایتاً توافق بر این شد که پیمان آتش بس موقت امضا بشه. مذاکرات صلح به نتیجه رسید و دو طرف قبول کردند که به همون مرزهای سابقشون برگردند، یعنی همون مدار 38 درجه دوباره میشد مرز بین کره شمالی و جنوبی، تقریبا همون. جالبه 3 سال جنگیدن، میلیون ها انسانو کشتن که دوباره برگردن به همون وضعیت 3 سال قبل. هیچی تغییر نکرد به جز 3 میلیون از جمعیت کره که کشته شده بودن و بیشتر از نصفشون غیر نظامی بودن. حدود 1/10 از جمعیت کره، نزدیک به 37,000 نفر از قوای سازمان ملل کشته شدند که بیشترشون آمریکایی بودند. موندگارترین میراث این جنگ تحکیم مرزبندی 2 کشور بود. وحدت 1300 ساله شبه جزیره کره فرو پاشید و 2 تا کره راسختر از قبل در مقابل هم سفارایی کردند. جالبه بدونید که حتی تا امروز هم هیچ قرارداد صلح رسمی بین این 2 تا کشور امضا نشده. یعنی تا همین امروز هم کره شمالی و جنوبی از لحاظ سیاسی تو وضعیت صلح نیستند و فقط همون پیمان آتش بس موقت وجود داره. خب با کره جنوبی کاری نداریم، بریم سراغ کره شمالی. بعد از جنگ چی شد؟ چه بلایی اومد سر کره شمالی که تبدیل شد به کشوری که امروز ازش می‌بینیم؟ جمهوری به اصطلاح دموکراتیک خلق کره به رهبری کیم ایل سونگ بعد از پایان جنگ 2 کره به سرعت بازسازی شد با حمایت‌های چین و البته شوروی. 1 میلیون چینی که به پیونگیانگ اومده بودن تا کشور را نجات بدن، خیلی‌هاشون بعد از جنگ هم موندن همونجا. موندن که تو بازسازی این کشور سهیم باشند. کیم ایل سونگ هم انصافاً انرژی و بودجه زیادی رو گذاشت برای این کار، برای بازسازی کشور. هر چقدر میگذشت محبوبیتش تو کره بیشتر میشد. از خودش تصویری به عنوان یه رهبر مقتدر نمایان میکرد. اون میدونست که اول از همه نیاز داره به این که قدرت خودش رو تحکیم کنه. برای همین شروع کرد به پاکسازی حزب به روش استالین. قبل از جنگ جناح‌های مختلفی تو حزب وجود داشتن. بعضیشون حتی با کیم ایل سونگ اختلاف نظر هم داشتن. اما کیم با یه طرح سازماندهی شده هر کسی رو که انتظار می‌رفت بهش وفادار نیست، زندانی می‌کرد یا حتی اعدامشون می‌کرد. دقیقاً مثل همون اتفاقی که تو روسیه افتاد تو زمان استالین. کیم می‌خواست کشوری یک دست ایجاد کنه، کشوری که فقط خودش حاکم اون باشه. بنابراین شروع کرد از خودش یک کیش شخصیت ساخت. خودشو شایسته ترین فرد برای هدایت کره شمالی توصیف میکرد. کسی که مثل یک پدر برای جامعه خیر و صلاح مردم و از خودشون بهتر میتونه تشخیص بده. حالا در مورد کیش شخصیت خاندان کیم تو انتهای اپیزود بیشتر توضیح میدم. خلاصه کره شمالی تحت حکومت خودکامه کیم تو دهه 60 و 70 به سرعت بازسازی شد، صنعتی شد. پیشرفت و صنعتی شدن اتفاقا تو کره شمالی خیلی زودتر از کره جنوبی اتفاق افتاد. خیلی سرعتش بیشتر بود. علتش هم این بود که حمایت‌های بیوقفه چین و شوروی رو داشت. 50% کمک‌های خارجی پیونگیانگ از مسکو می اومد. مردمی که تا 1 دهه قبلش تو غار زندگی می‌کردن از ترس بمب‌های آمریکایی دیگه کم کم از پناهگاهاشون اومدن بیرون، مشغول شدن به کار کردن تو زمینای اشتراکی. کیم ایل سونگ مالکیت خصوصی رو ممنوع کرده بود، به جاش کشاورزی اشتراکی رو راه انداخت. اکثر جمعیت کره مشغول کار تو زمینای اشتراکی شدن. دولت مالکیت همه چیز و حتی خونه های مسکونی مردم رو در اختیار گرفت. سعی می کرد کنترل خودش رو تو همه امور اقتصادی و حتی امور اجتماعی کشور بیشتر توسعه بده. یه سیستم کاملا بسته و یک پارچه درست کرد. از اون ور رو صنایع سنگین هم سرمایه گذاری خوبی شد براش. تو تاریخ هر کشوری که به سمت صنعتی شدن بره توی دوره‌ای پیشرفت اقتصادی خوبی رو میتونه تجربه کنه. این همون دوره بود برای کره شمالی. مردم وقتی میدیدن کشورشون چقدر پیشرفت کرده تحت رهبری کیم، بیشتر بهش علاقه‌مند میشدن. زیادم براشون مهم نبود که این پیشرفت، این صنعتی شدن داره در سایه خودکامگی حاصل میشه. اما طولی نکشید که روزهای تلخ پیونگیانگ دوباره از راه رسید. قحطی، گرسنگی، افت شدید اقتصادی به خاطر کاهش کمک‌های خارجی، سوء مدیریت مسئولین و این مسائل. در دراز مدت کره شمالی زمینگیر شد. به دستور کیم ایل سونگ از اواسط دهه 1960 انتشار آمارهای اقتصادی ممنوع شده بود. اما برآوردهایی میشه که نشون میده فقط تو دهه 90 تولید ناخالص داخلی کره 55% و تجارت خارجیش هم 70% کمتر شده بود. بدهی‌های پرداخت نشده این کشور رسیده بود به 12 میلیارد دلار. کارخونه‌ها کمتر از 25% از ظرفیتشون رو داشتن استفاده می‌کردن. دولت کم کم این شعار رو مطرح می‌کرد که بیایید دو وعده غذا در روز بخوریم. مردم رو تشویق می‌کردن به جای گوشت گاو از سیب زمینی و گوشت خرگوش استفاده کنند. کمبود مواد غذایی تقریباً مشکل همیشگی کره است. همین الانش هم عده زیادی از گرسنگی رنج می‌برن تو این کشور. مردم نسبتاً لاغری داره و کارگرا برای کار کردن تقریباً هیچ وقت انرژی کافی رو ندارن. جمعیت زیادی اونجا از مشکلات سوء تغذیه رنج می‌برن. به خاطر اینکه کره شمالی سرزمینیه به شدت کوهستانی و برای همین کشت محصول و کشاورزی اونجا اصلاً براش مناسب نیست. از اون ور تجارت زیادی هم که با دنیا نداره، برای همین همیشه مشکل داره برای تأمین مواد غذایی مردمش. اون شعار خودکفایی افراطی که کیم ایل سونگ بارها تو بوق و کرنا می‌کرد واقعاً یه شعار توخالی بود، چرا که این کشور برای تأمین مواد غذاییش همیشه دست نیازش جلوی کشورهای دیگه دراز بود، مخصوصاً چین و شوروی و حتی آمریکا، دشمن شماره یک پیونگیانگ. آمریکا بارها محموله‌های کمکی مواد غذایی رو برای کره شمالی ارسال می‌کرد. فقط از سال 1994 تا 98 ایالات متحده معادل 25 میلیون دلار بسته‌های حمایتی برای کره شمالی ارسال کرد. رقمی که این کشور را تبدیل می‌کرد به بزرگترین دریافت کننده کمک‌های مالی تو آسیای شرق. کره جنوبی هم تو همین دهه حمایت‌های زیادی برای رقیب خودش فرستاد. بیشتر از 300 میلیون دلار رقمی بود که سئول به پیونگیانگ کمک می‌کرد. این همه مشکلات برای چی بود؟ یه بخشش برای قحطی بود، اما یه بخش مهمترش به خاطر کاهش حمایت‌های چین و شوروی. مسکو که از همون ابتدای بعد از جنگ دو کره سعی کرد فاصله بگیره از پیونگیانگ. به خاطر اینکه یه رقابتی بین چین و شوروی ایجاد شده بود، کره شمالی هم سعی می‌کرد بیشتر خودش رو سمت چین نگه داره. به خاطر همین مقامات مسکو به کیم ایل سونگ بدبین شده بودند. از سال 1962 تا 84 کیم ایل سونگ فقط یه بار از شوروی دیدن کرد. اما پکن، متحد نزدیکتر کیم، اونم زیاد دوامی نداشت. چین برای جنگ کره 1 میلیون نیروی نظامی فرستاده بود. بیشتر از 180 هزار سرباز چینی تو این جنگ کشته شده بودند. تقریباً 2 میلیون نفر از ساکنان چین نژاد کره‌ای داشتند. حتی میگفتند پیمان اتحاد بین چین و کره شمالی با خون سربازای این دوتا کشور مهر و موم شده. اما همین جناب چین تو سال 1997 اعلام کرد کره شمالی نه دوست ماست نه دشمن ما، بلکه صرفاً یک کشور همسایه است. کلاً تو اون دهه 90 دنیای بین الملل تغییرات زیادی داشت، چه دنیای شرق و چه دنیای غرب. اتحاد شوروی تجزیه شده بود و چین کمونیستی هم یه جهش اقتصادی رو داشت تجربه می‌کرد. اما کره شمالی انگار از دنیا جدا شده بود. اصرار داشت همون رویه سنتی خودشو ادامه بده. هرگز یه گورباچوف یا دنگ شیاپنگ تو پیونگیانگ ظهور نکرد. کیم ایل سونگ قدرت بلا منازع کشورش بود و هیچ رقیبی هم نداشت. برعکس پکن و مسکو که یه مقدار اصلاحات توشون به وجود اومده بود و تغییر رویه داده بودن. برعکس کشورهای کمونیستی دیگه اما کره شمالی انگار یه چیز متفاوت بود. کیم همچنان عقیده داشت مشکلات اقتصادی کشور به خاطر توطئه‌های دشمنه، نه به خاطر سیاست‌های غلط خودش. تو صحبتاش میگفت ما باید جامعه ای رو ایجاد کنیم که انگار با مه پوشیده شده که دشمن نتونه خیلی مستقیم و شفاف ما رو ببینه. تو سالهای انتهایی حکومتش هر سال به مردم وعده میداد که مشکلاتشون در حال حل شدنه. مثلا تو سال 1992 میگفتن سال 91 سال آزمون سخت بود. امسال دیگه میتونیم سیر سعودی جدید و برای ساخت سوسیالیسم به وجود بیاریم. سال 94 گفتن امسال دیگه سال پیش رفته. یه سال بعدش گفتن سال گذشته موقعیت بسیار سختی داشتیم. در سال جاری پیروزی بزرگی از آن ما خواهد شد. 1997 که از راه رسید گفتن سال پیش سال مبارزه و پیروزی بود. ما باید همچنان با اعتقاد راسخ تلاش کنیم چون که امسال دیگه سال احیاست. امید بخش پیروزی ماست. همینجوری ناکامیای خودشون رو هر سال توجیه می‌کردن. حتی سال 1999 هم که رسید میگفتن ورودمونو به سال پر امید و پیروزی های بزرگ سوسیالیسم خوش آمد میگیم. اما بیرون این شعارهای قشنگ مردم داشتن از گرسنگی جون میدادن. دهه 90 یه قحطی ویرانگر تو کره اتفاق افتاد. درست مثل اون چیزی که تو چین هم اتفاق افتاده بود. یه قحطی وحشتناک سراسر کره شمالی رو فرا گرفت. صدها هزار نفر کشته حاصل این قحطی بودن. حتی تا 3 میلیون نفر هم تلفات این قحطی رو اعلام میکنه. اما برعکس اون چیزی که کیم ایل سونگ میگفت مشکلات ما به خاطر توطئه‌های دشمنه، ولی بحران اقتصادی تو کره ریشه در سیاست داشت. به جز پیروی از ایدئولوژی غلط که حالا در ادامه مفصل میگم ازش، سوء مدیریت هم بود، کارنابلدی مسئولین هم بود. بالاخره انتخاب گزینشی و ببینیم کی بیشتر از همه به پیشوا وفادارتره، اینا باعث میشه متخصصین کار از فیلتر ما رد نشن. اونی که میاد سر کار، اونی که مدیر میشه، مسئول میشه تو این سیستم، لزوماً همونی نیست که از همه سوادش بیشتره. همونی نیست که میتونه یه گرهی باز کنه. صرفاً به ایدئولوژی و به پیشوا وفادارتره. اما کار زیادی هم از دستش بر نمیاد. مثلا تو همین زمینه یکی از مقامات کره شمالی که بعداً پناهنده شد، یه خاطره جالبی تعریف میکنه. میگفت تو یکی از این جلسات این مدیرا داشتن ریشه مشکلات رو تو دهه 90 بررسی میکردن. مثلا یکی از مواردشون این بود که چرا خودنویس کمه تو کشور. دانشجوها برای نوشتن اصلا خودکار ندارن. مدیر کارخونه تولید خودنویس رو آوردن، ازش پرسیدن چرا خودنویس تولید نکردی؟ گفت آلیاژ به من تحویل ندادن. مدیر کارخونه فولاد رو آوردن، گفت که سنگ آهن به من تحویل داده نشده. کوره ذوب فلز مدیرشو گفتن بیاد، اونم گفت سنگ معدن برای ما نیومده. مسئول معادن کشور رو صدا زدن، گفت که تولید کردیم ولی حمل و نقل ریلی قابل استفاده نیست که بتونیم اینو منتقل کنیم. وزیر راهن احضار شد، اونم گفت که آقا ما اصلا چوب نداریم، از وزارت جنگلداری چوب دریافت نکردیم که ریل راهن بخوایم تولید کنیم. از وزارت جنگلداری پرسیدن، اونم میگفت ما برای تولید الوار گاز میخوایم، گاز نداریم. خلاصه هر کسی مینداخت گردن اون یکی. یه همچین کشوریه کره شمالی. این وسط با این همه مشکلات که حتی تولید یه خودنویس هم توش موندن، جالبه که پنجمین ارتش دنیا رو اینا دارن. از جمله کشورهایی هستن که به سلاح هسته‌ای مجهزن. این فعالیت‌های نظامی گسترده، اینم خودش یکی از اون عواملی بود که به مشکلاتشون دامن می‌زد. کره شمالی به تنهایی اونقدر منابع و زیرساخت نداره که هم بتونه یکی از قدرتمندترین ارتش‌های دنیا رو تامین کنه و هم شکم مردمش رو بتونه سیر کنه. به ناچار باید قید یکیشو بزنه که به نظر می‌رسید کیم ایل سونگ قید دومیو زده. ساختارهای نظامی کره تو زمان رهبری کیم ایل سونگ به شدت تقویت شدند. کیم از کره شمالی یه پادگان نظامی ساخت. مردم انگار داشتن توی پادگان زندگی میکردن و امروز هم حتی زندگی میکنن. طول خدمت سربازی توی این کشور 10 ساله، حتی خانومان باید سربازی برن. به روزترین آماری که موجوده اینه که جمعیت ارتش کره شمالی احتمالاً باید یه چیزی حدود 1,200,000 نفر باشه. حداقل 5 میلیون هم نیروی ذخیره‌ای داره. روز ملی ارتش هم تو این کشور تعطیل رسمیه. سال روز همون موقعی که کیم ایل سونگ تو سن 32 سالگی اون ارتش چریکی رو پایه‌گذاری کرد. روز پایان جنگ دو کره هم به عنوان روز پیروزی تو این کشور تعطیل رسمیه. بالاترین ارزش‌ها ارزش‌های نظامی هستند. تمام بخش‌های جامعه مثل یه ارتش کاملاً سلسله مراتبیه. مردم هر روز صبح با صدای بلندگو از خواب بیدار میشن، آخر شب هم تو کل شهر خاموشی میزنن. همه باید بخوابن. درست مثل یه پادگان. میگن حدود 1/4 تولید ناخالص ملی رو صرف هزینه‌های نظامی می‌کنن. سئول ادعا کرده کره شمالی حدود 8000 تأسیسات زیرزمینی نظامی داره و حدود 500 کیلومتر تونل زیرزمینی احداث کرده. به هر حال میزان تجهیزات نظامی کره شمالی یه موضوع سریه، کاملا رازآلوده. هیچ کس دقیقاً نمیدونه که اگه یه جنگی بشه، پیونگیانگ چقدر میتونه نیرو و تجهیزات آماده کنه. حتی در مورد تسلیحات شیمیایی و تسلیحات بیولوژیکی پیونگیانگ، در مورد اینم هنوز خیلی اطلاعات دقیقی در دسترس نیست. اما موضوعی که مشخصه اینه که کیم ایل سونگ این کشور رو به شدت نظامی کرد. حمله نظامی آمریکا به افغانستان زنگ خطر را براش به صدا درآورد. برای همین همیشه سعی می‌کرد کشور را برای جنگیدن آماده نگه داره. به وسیله دستگاه تبلیغاتیش ارزش‌های نظامی رو تو کشور زنده نگه می‌داشت. و حتی تا همین امروز هم همین جوریه. بین مردم عادی و ارتش یه پیوندی همیشه می‌خوان برقرار کنند. نه فقط ارتشی‌ها بلکه تک تک مردم بمب و گلوله باشن. مدام تو پروپاگانداشون آمریکا رو و دنیای غرب رو یه تهدید بزرگ جلوه میدن. میگن اگه یه اینچ از کشور رو به دشمنمون بدیم، اونا به راحتی میتونن کل کشور رو اشغال کنن. با اینکه کره آه در بساطش نداره، اما تو زمینه ساخت موشک یکی از قدرتمندترین کشورهای دنیاست. عنوان بزرگترین صادرکننده موشک متعلق به جمهوری دموکراتیک خلق کره. موشکاشو به کشورهای دیگه میفروشه، مثلا تا حالا به سوریه فروخته، مصر، پاکستان، ایران. آمریکا تو سال 2002 یک کشتی متعلق به کره شمالی رو توقیف کرد که میرفت به یمن و حامل تعداد زیادی موشک بود. فکر نکنید اینا فقط هزینه میکردن و جنگی در کار نبوده. مثلا نه، کره شمالی چندین عملیات چریکی علیه ایالات متحده و علیه کره جنوبی انجام داد. چندین مرتبه قصد ترور رئیس جمهوران کره جنوبی رو داشت. یه بار یه زیردریایی از کره جنوبی رو غرق کرد، کشتی آمریکایی رو یه بار توقیف کرد. تو بدترین مورد یه بار یه مأمور از کره شمالی یه بمب‌گذاری انجام داد توی هواپیمای مسافربری متعلق به سئول. 115 نفر از مسافرای هواپیما کشته شدن. این دقیقاً همون عملیاتی بود که باعث شد آمریکا کره شمالی رو تو لیست کشورهای تروریستی قرار بده. اما به هر حال به خاطر مشکلات عدیده اقتصادی تو پیونگیانگ، به خاطر قحطی ویرانگر که مردم داشتن از گرسنگی می‌مردن، کیم ایل سونگ رهبر کبیر بالاخره تصمیم گرفت که وارد دیپلماسی مذاکره بشه. برای اولین بار بعد از جنگ دو کره، نماینده‌های از دو کشور آمریکا و کره شمالی با همدیگه مذاکره کردند. کیم ایل سونگ یه مقدار از خر شیطون اومده بود پایین و سعی می‌کرد با خواسته‌های آمریکا کنار بیاد. مثلا قبول کرده بودن که کره به NPT ملحق بشه، همون پیمان منع سلاح‌های هسته‌ای، و اینکه به آمریکایی‌ها این اجازه رو بدن که بیان تو کره دنبال اجساد کشته شده‌شون بگردن، اون سربازای آمریکایی که تو جنگ دو کره کشته شده بودن. از اون ور آمریکا هم یه مقدار تحریما رو کم می‌کرد علیه کره شمالی و کمک‌های مالی رو برای این کشور می‌فرستاد. اما کیم ایل سونگ عمرش اونقدری کفاف نداد که بتونه توافق سیاسی با آمریکا رو با چشمای خودش ببینه. کیم اولین پیشوای کره شمالی، رهبر کبیر، یا بهتر بگم خدای پیونگیانگ، در جولای 1994 بالاخره از دنیا رفت، بعد از نزدیک به 50 سال حکومت بیوقفه تو سرزمین کره. مرگ کیم ایل سونگ برای خیلی از مردمشون واقعا یه تراژدی بود. تو مراسم ودا با جنازه پیشوا جمعیت بی سابقه حضور داشتن و اشک می‌ریختن. بعضیاشون حتی باورشون نمیشد که پیشوا واقعا مرده باشه. تو چشم اونا کیم یه موجود فرا انسان بود. یه کسی که مثل یه پدر دلسوز، مثل یه خدای لایزال کره رو هدایت میکرد. اما این خدای انسانگونه هم چاره‌ای نداشت جز این که در برابر سرنوشت مرگ تسلیم بشه. کیم ایل سونگ قبل از مردنش یه کار عجیبی هم انجام داده بود. اینکه پسرش رو به عنوان جانشین بعد از خودش انتخاب کرد. حکومت‌های کمونیستی معمولاً موروثی نیستن. ایدئولوژی کمونیسم با سلطنت میونه خوبی نداره. اما رژیم کره شمالی منحصر به فرده و تنها حکومت سلطنتی کمونیستی فقط خودشه. حالا در مورد اینکه یه حکومت ایدئولوژیک، یه رژیمی که ادعای کمونیستی بودن داره، چطور میتونه سلطنتی هم باشه، در مورد این جلوتر توضیح میدم. کیم جونگ ایل، پسر بزرگ رهبر کبیر، به عنوان دومین پیشوای کره شمالی به قدرت رسید. جولای 1994 و تا سال 2012، یعنی تا زمان مرگش، همچنان تو قدرت باقی موند. کیم جونگ ایل دومین پادشاه از خاندان کیمه، پدر همین کسی که الان رهبر کره شمالیه، یعنی کیم جونگ اون. یه بار دیگه اسامی رو بگم که قاطی نشه. تا حالا داشتیم در مورد کیم ایل سونگ صحبت می‌کردیم، مؤسس کره شمالی. پسرش میشه کیم دوم، کیم جونگ ایل، دومین رهبر کره شمالی. و بعدش هم که رفیق نابغه، نوه رهبر کبیر، کیم جونگ اون. همین آقای جوونی که امروز الان رهبر کره شمالیه. اما بریم سراغ کیم دوم، کیم جونگ ایل. وقتی که تو سال 1994 به قدرت رسید، کره شمالی اسیر مشکلات مختلف بود. اوج اون قحطی که گفتم تو همین زمان بود. مذاکرات با آمریکا هم همچنان جریان داشت. اما اتفاقات مهمی هم تو این دوره افتاد. مثلا کره شمالی برای اولین بار کره جنوبی رو به رسمیت شناخت. پیونگیانگ وقتی دید متحدان دیروزش، یعنی مسکو و پکن، دارن از لحاظ تجاری شرکای سئول میشن، خودش هم ترغیب شد برای اینکه با سئول رابطه برقرار کنه. حتی چند تا از کمپانی‌های کره جنوبی، مثلا هیوندای، اومدن با کره شمالی معامله‌های تجاری امضا کردند. برای اولین بار یه منطقه تجاری برای خارجی‌ها تو کره شمالی احداث شد. یه منطقه‌ای به نام فتس. تو شمال کره شمالیه، کاملا حفاظت شده است و یه منطقه کاملا جدا از شهرهای دیگه، که مردم کره شمالی با خارجی‌ها ارتباطی نداشته باشند. منطقه فتس رو اختصاص دادن به خارجی‌ها که اگه میخوان معامله تجاری کنن یا کمپانی احداث کنن، فقط تو همین قسمت میتونن فعالیت داشته باشند. البته احداث این منطقه هم از همون اواخر حکومت کیم اول اتفاق افتاده بود. کیم دوم فقط کاملش کرد. اولین توافق سیاسی با آمریکا هم تو زمان کیم دوم امضا شد. کره شمالی بالاخره قبول کرد به NPT ملحق بشه. کمک‌های مالی واشنگتن و سئول به سمت پیونگیانگ سرازیر شدن که بتونه با قحطی مبارزه کنه. تو این دوره اتفاق جالبی هم افتاد. برای اولین بار کره شمالی و کره جنوبی توافق کردن خانواده‌های کره‌ای همدیگر رو ملاقات کنند. تجزیه دو کره باعث شده بود خیلی از اعضای حتی یک خانواده برای سال‌ها از همدیگه جدا بشن. مدار 38 درجه فقط یه مرز جغرافیایی نبود. اعضای چندین هزار خانواده را از همدیگه جدا کرده بود. بیشتر از 40 سال آدمای زیادی بودن که پدرشون، همسرشون، فرزندشون، اعضای خانواده‌شون را ندیده بودن. به خاطر روابط سیاه دو کشور، حتی نمی‌دونستن عزیزانشون زندن یا نه. اما ژوئن 2002 برای اولین بار توافق شد اعضای این خانواده به مدت 3 روز توی منطقه حفاظت شده بتونن با همدیگه دیدار کنن. اما فقط 3 روز. بعد از 3 روز بازم مجبور بودن از هم جدا بشن، برگردن به کشورهای خودشون. برای خیلیاشون این آخرین خداحافظی بود. بگذاریم، برگردیم به کره شمالی. همین که اوضاع آروم شد تو کره، از قحطی فاصله گرفتن و جای پا محکم شد، بازم شروع کردن به ماجراجویی. در مورد تسلیحات هسته‌ای کره شمالی زیاد صحبتی نکردم. همون موضوعی که مناقشه اصلیشون تو مذاکرات با آمریکا هم هست. کره شمالی یه بار دیگه تو سال 2002، یعنی بعد از اون توافقش با آمریکا، یه بار دیگه از NPT خارج شد. از پیمان منع تسلیحات هسته‌ای تو سازمان ملل از این خارج شد. دومین آزمایش هسته‌ای خودش رو تو همین سال با موفقیت پشت سر گذاشت. باعث شد آمریکا هم در مقابل موضع بگیره و دوباره با ابزار تحریم به پیونگیانگ فشار بیاره. کره شمالی به جز موشک تو زمینه تسلیحات هسته‌ای هم توان بالایی داشت. از همون زمان حکومت کیم ایل سونگ تسلیحات هسته‌ای رو بهش بها میدادن و براش بودجه جداگونه تعیین میکردن. الان هم جز معدود کشورهایی که مجهز به کلاهک هسته‌ای. تو زمان حکومت کیم دوم هم تو سال 2002 نقطه اوج چالشش با آمریکا بود. سر همین موضوع هسته‌ای. اون زمان حوادث 11 سپتامبر به تازگی اتفاق افتاده بود و ایالات متحده موضع بسیار خصمانه‌ای داشت نسبت به همین کشورهایی مثل کره شمالی. جورج بوش پسر رئیس جمهور آمریکا توی سخنرانی معروف گفته بود کره شمالی، عراق و ایران سه تا کشوری‌ان که محور شرارتند. مسلح شدنشون تهدیدیه برای صلح جهانی. کره شمالی هم که گفتم از NPT خارج شد و دومین آزمایش هسته‌ای خودشو با موفقیت پشت سر گذاشت. تنش بین آمریکا و کره شمالی همینطور سالها ادامه پیدا کرد. تو چرخه مذاکره تحریم گاهی وقتا مذاکره میشد، توافق میشد، یه مقدار تحریما کاهش پیدا میکرد. گاهی وقتا مثل سال 2002 بحران اوج میگرفت و دوتا کشور کلی برای همدیگه شاخشونه میکشیدن. تا اینکه یه بار دیگه تو سال 2018 بحران به نقطه اوجش رسید. یعنی تو زمان رهبری کیم سوم، کیم جونگ اون. زمانی بود که ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره شمالی پشت سر هم همدیگر رو تهدید میکردن. ترامپ میگفت هیچ رژیمی به اندازه رژیم تباه کره شمالی اینقدر نسبت به مردم خودش بی‌اعتنا نبوده. میگفت اگه آمریکا مجبور به دفاع از خودش یا متحدانش بشه، صبرش زیاده، اما چاره‌ای نخواهد داشت جز نابودی کامل کره شمالی. این تهدید ترامپ در مقابل حرفی بود که کیم جونگ اون زده بود که سئول رو تهدید کرده بود به حمله. تحریم‌ها علیه کره شمالی تو دوره ترامپ به اوج خودش رسیده بود و رهبر کره هم یه جورایی می‌خواست با تهدید آمریکا ازشون امتیاز بگیره. عاقبت این همه کشمکش و لفاظی یه دیدار صمیمانه بود. اولین دیدار رسمی بین سران دو کشور ایالات متحده و کره شمالی در طول تاریخ. ترامپ در جوان 2018 با رهبر کره شمالی دیدار کرد و اتفاقاً بعد از مذاکره به توافقات خوبی هم رسیدند. کره شمالی تعهد کرد خلع کامل تسلیحات هسته‌ای رو آغاز کنه. ترامپ و کیم جونگ اون یه بار دیگه تو سال بعدش هم با همدیگه مذاکره داشتن، اما نتیجه جدیدی حاصل نشد و کره شمالی بازم شروع کرد به آماده سازی برای آزمایش‌های هسته‌ای. همین الانش هم روابط بین واشنگتن و پیونگیانگ توی وضعیت نامعلوم و مبهمی قرار داره. هیچ شهروندی از آمریکا حق ورود به کره شمالی نداره. کره شمالی کشوریه که هر شهروند آمریکایی دلیل خوبی میتونه داشته باشه برای متنفر بودن از اون. ایالات متحده و کره شمالی دشمن شماره یک همدیگه محسوب میشن. شاید هیچ کشوری به اندازه کره شمالی با آمریکا در تنش نیست. برگردیم به همون شخصیت اصلی داستانمون، کیم ایل سونگ، بنیانگذار جمهوری دموکراتیک خلق کره. اقداماتش رو در طول حیاتش گفتم. چطور از روسیه اومد، رئیس جمهور کشور شد، اینا رو گفتم. چطور جنگ کره رو آغاز کرد، چطوری به کمک چینی‌ها کشور رو بازسازی کرد و نهایتاً تو دهه 90 با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کرد. اما در مورد مهمترین قسمتی که مربوط می‌شد به کره شمالی هنوز صحبتی نکردم. اونم قدرت ایدئولوژی در کره شمالی، ایدئولوژی که خاندان کیم بر اساس اون تو کره حکومت میکنن. بهش میگن جوچه، ایدئولوژی مخصوص کره شمالی که توسط اتاق فکر کیم ایل سونگ تئوریزه شده. پایه و اساس هر چیزیه که تو کره شمالی وجود داره. الان میخوام راجع به جوچه صحبت کنم، ایدئولوژی در کره شمالی. اندیشه جوچه، فهمیدنش و درکش برای هر غیر کره‌ای، هر کسی که تو کره شمالی زندگی نمی‌کنه، فهمش خیلی سخته و دشواره. جو در لغت یعنی اصل و بنیان، چه بخش دوم کلمه یعنی تنه و شالوده. هر فکری، هر عملی که تو کره شمالی پیاده سازی میشه، یه ریشش برمیگرده به جوچه. به جز جوچه هیچ تئوری دیگه‌ای وجود نداره. کره شمالی دهه هاست که بر اساس جوچه داره هدایت میشه. ایده‌ای که بخواد با جوچه مغایرت داشته باشه مجرمانه است، خیانته. همونطور که از اسمش برمیاد، جوچه پایه و اساس همه چیزه، بنیاد هر چیزیه که وجود داره. توضیحشو خیلی مختصر بخوام بگم، اینطوری میگم. کره شمالی، کیم ایل سونگ، اصول مارکسیسم لنینیسم رو پذیرفتن، اما با فرهنگ کره خودشون بازتولیدش کردن. یعنی گفتن آقا کمونیسم رو قبول میکنیم، اصول سوسیالیسم رو میپذیریم، به شرطی که با عقاید چندین ساله خودمون، با فرهنگ بومیمون، با ملیتمون سازگار بشه. سازگاریش هم کار آسونی نبود. تلفیق کمونیسم با ملی‌گرایی، تلفیقش با سلطنت، اینا کار راحتی نبود که هر کسی بتونه انجامش بده و یه دم بپذیرند. اما کیم ایل سونگ انجامش داد و توده هام پذیرفتنش. یعنی اومد چیکار کرد دقیقاً؟ گفتش که کشور ما سالهاست طبق آیین کنفوسیوس داره مسیرش میره جلو. آیین کنفوسیوس چی میگه؟ یه آیین باستانیه، از چین کهن اومده، وارد شبه جزیره کره شده. سلسله های مختلف کره هم سالها طبق همین آیین حکومت میکردن به مردم. کنفوسیوس خودش اسم یه آدمیه، یه فیلسوف چینی. این آقای فیلسوف تو بخش های مختلفی اظهار نظر کرده، از جمله زندگی فردی، جامعه شناسی و سیاست و این حرفا. تئوریاش هم معروفه به کنفوسیونیسم. کنفوسیونیسم سالهاست تو شبه جزیره کره فرهنگ و سیاست این کشور رو تحت تأثیر خودش قرار داده. مثلا نظام سلسله مراتبی، فرهنگ احترام به بزرگتر و فرهنگ کار کردن زیاد و اینا همشون به خاطر آیین کنفوسیوسه. خاندان کیم، کیم ایل سونگ، اینا هم اومدن زرنگی کردن. برای اینکه طرفداری مردم رو بتونن جلب کنن، مردم راحت تر حرفاشون رو قبول کنن، اومدن ایدئولوژی کمونیسم رو با فرهنگ موجود تو جامعه وفق دادن. البته تا اونجایی که به نفع خودشون بود. به جای اینکه مارکسیسم لنینیسم رو به طور کامل ببلعن، اون رو بازتولید کردن بر اساس نیازهای خودشون و افکار عمومی جامعه. کیم ایل سونگ برعکس خیلی از انقلابای کمونیستی دیگه تو جاهای دیگه دنیا، به جای اینکه بیاد تاریخ و تمدن کشور رو باهاش مبارزه کنه، بهش برچسب ارتجاع بزنه، برعکس اومد به این عقاید تاریخی افتخار کرد. انقلاب خودشو با این عقاید پیوند داد. اگه بخوام تو یه کلمه بگم جوچه چیه، میگم ترکیبی از کمونیسم و کنفوسیونیسم. یه نوع خاصی از سوسیالیسم که مخصوص جامعه کره است. مضامین اصلیش همون مضامین کمونیسمه، یعنی دولت بزرگ، سیطره کامل حکومت، غرب ستیزی و این حرفا. اما یه سری موضوعاتش هم تغییر کرده، مثلا به شدت ملی گرایانه است. برعکس ایدئولوژی چپ که شوروی دنبالش میکرد، اصلا به دنبال ترویج انقلاب نیست تو کشورهای دیگه. سرش تو لاک خودشه. نهایتا فتح کره جنوبی رو بهش فکر میکنه. خود سخنرانی کیم ایل سونگ هست که میگه ما متعهد به اجرای انقلاب تو هیچ کشور دیگه نیستیم. خب این حرفش فرسنگ ها با اون چیزی که مارکس و لنین میگفتن تفاوت داره دیگه. و بزرگترین تفاوتی که با کمونیسم کلاسیک داره همون موروثی بودن حکومته. این قسمت از جوچه برگرفته از آیین کنفوسیوسه. کمونیسم رو میدونید، سلطنت رو رد میکنه. اما رژیم سلطنتی تو کره سالها بر اساس آیین کنفوسیوس ادامه داشته. برای همینی که امروز تو پیونگیانگ حکومت سلطنتیه و کسی هم به این موضوع شکایتی نمی‌کنه. نمیگن شما که میگید ما کمونیستیم، میگید جامعه بی طبقه، عدالت، جامعه گرایی، پس سلطنت چی میگه این وسط؟ کمونیسم آره، اما تا اونجایی که با شرایط کره سازگاری داشته باشه. جوچه پایه و اساس همه چیزه، نه کمونیسم. و البته پیوند میان کمونیسم و جوچه انکارناپذیره. اینطوری بگم که کره شمالی مجموعه ای از دیکتاتوری و سرکوب نظام پادشاهی و به همراه کنترل و چیرگی یه نظام تمامیت‌خواه کمونیست، این دوتا رو با هم داره. دیگه چه شود؟ کمونیسم اقتدارگرا به همراه ویژگی‌های سنتی یه جامعه مثل یوگسلاوی سابق ادعا داره مستقله، مثل آلبانی بسته و خفقان زده، به همون شدت رومانی سابق دیکتاتوری و حتی بیشتر از کوبا به سوسیالیسم وفاداره. ترکیبی از همه ویژگی‌های تمامیت‌خواهی و سنتی رو با هم داره. یک کشوری با تاریخ درخشان اما بدون آینده. تو کره شمالی جوچه رو یه فلسفه میدونن. راجع به همه چی هم بر اساس جوچه صحبت میکنن. در مورد جایگاه انسان، شرایط جامعه، چه میدونم سیاست خارجی. اما به طور کلی این سیاست 5 تا اصل مهم داره. اول از همه حفظ استقلال و خود اتکایی. دوم وفاداری بی قید و شرط نسبت به پیشوا. حالا در موردش توضیح میدم بیشتر. سومیش انسجام مردم، وحدت ملی، حول محور همون وفاداری به حزب و وفاداری به پیشوا. حزب به عنوان یه خانواده کنفوسیوسی شناخته میشه تو اندیشه جوچه. در حالی که تو انترناسیونالیسم میگفتن طبقه کارگر هیچ میهنی نداره. چهارم هم دفاع از آرمانهای سوسیالیسم و پنجم ترغیب مردم تو جهت این که برای حفظ ارزشهای جوچه تا حد مردن آماده باشن. یعنی برای مردن چیزی فراتر از زندگی وجود داشته باشه. تو حزب کمونیست کره هر سیاستی که قرار اجرا بشه تجسمی از جوچه است. یعنی یه ریشش برمیگرده به این 5 تا اصل. البته دقیق ترشو بخوام بگم جوچه همون چیزیه که از دهان خاندان کیم خارج میشه. اما خب یه سری قواعدی هم دارن برای خودشون که بتونن هر چیزی رو به وسیله اون توجیه کنن. وگرنه اون کسی که معلوم میکنه استقلال و خودکفایی چیه، مصداقاش چیاست، وحدت و چه میدونم دفاع از سوسیالیسم اینا تا چه حدی باید اجرا بشه، همه این سیاست ها رو خود رهبر حزب معلوم میکنه. گفتم جوچه به جای پذیرش کامل سوسیالیسم اومد اونو با شرایط کره سازگار کرد. شاید به خاطر همینه که ایدئولوژی کره تا امروز همچنان پابرجا باقی مونده. چون تو اوایل دهه 90 ایدئولوژی کمونیسم واقعا با مشکل مواجه شد. رژیم‌های کمونیستی بلوک شرق پشت سر هم سقوط کردند. معلوم شد اون آرمان پیروزی جهانی سوسیالیسم یه افسانه بوده فقط. اما کره‌ای‌ها گفتن کمونیسم که مهم نیست، جوچه مهمه. انقلاب جهانی کدومه؟ مهم خود کره است. این بود که بعد از 1991 خیلی هم با شکست ایدئولوژی مواجه نشدند. ارزش‌های تاریخی رو همچنان داشتن، فرهنگ قدیمیشون رو حفظ کرده بودن، طبق همون رفتن جلو. خیلی‌ها میگن رژیم کره شمالی برای این تا امروز باقی مونده که کنترل مردم خیلی شدیده. مردم خودشون اینطوری میخوان، حکومت داره وادارشون میکنه. اونا خب به اخبار اطلاعات بیرون زیاد دسترسی ندارن. فکر میکنن که حقیقت همون چیزیه که بهشون گفته میشه. برای اینه که کمونیسم تا حالا همچنان تا امروز به راهش ادامه داده تو این کشور. یعنی مردم خودشون تن میدن به سرکوب. اما مردم جاهای دیگه یه روزی بالاخره فهمیدن باید جلوی تمامیت‌خواهی وایسن، یا حداقل یه اتفاقاتی افتاد که اونا رو از بند تمامیت‌خواهی و از بند حکومت‌های ایدئولوژیک خلاص کرد. ولی تو کره همچین اتفاقی نیفتاد و رژیم کمونیستی مثل یه موزه متحرک همچنان تو این کشور باقی مونده. این حرفا درسته. واقعاً کنترل اجتماعی شدید خیلی تأثیر مهمی داشته رو بقای رژیم تمامیت‌خواه. اما اون طرف میدون هم شاید کسی بهش توجهی نکرد. برچسب تو سریخور و برچسب دیکتاتور پذیر بودن و اینا رو میشه خیلی راحت نسبت داد به یه ملتی. اما باید دید ریشه قضیه کجاست. واقعیت اینه که جوچه خیلی بهتر از کمونیسم کلاسیک کار کرده تو این کشور. بالاخره مردم هر دروغ یا باور نمی کنن. بستگی داره که چطوری بهشون دروغ بگی، به چه وسیله‌ای دروغ بگی. دروغ تو پیوند بدی با عقایدی که سالها بهش ایمان داشتن. اینطوری ایدئولوژی خیلی بهتر کار میکنه. و این زیرکی بود که کیم ایل سونگ به خرج داد. کمونیسم به جای پذیرش کامل با عقاید با اصالت‌تر کره اومد پیوند داد. نظامی رو پایه‌گذاری کرد که حتی با وجود عمق ناکارآمدی خودش در عمل، اما همچنان بعد از 70 سال پابرجاست. هیچ چشم‌اندازی هم برای پایانش وجود نداره. و این همون جادوی جوچه است. تو اوج بدبختی مردم تو دهه 90 همه خیال میکردن که کار کره شمالی هم تمومه، اما رژیم مثل همیشه دست به دامن جوچه شد. میگفتن کشور ما آخرین دژ نفوذناپذیر سوسیالیسمه. میگفتن امروز رو باید برای فردامون فدا کنیم. با این حرفای روحیه بخش، با این حرفای ایدئولوژیک مردم رو دعوت میکردن به مقاومت، دعوت میکردن به مبارزه برای حفظ آرمانهاشون. هنوزم که هنوزه تو سال 2022 این کابوس تمومی نداره. هنوزم آمارهای غربی میگن احتمالاً اکثریت مردم کره شمالی باور دارن سوسیالیسم بهتر از سرمایه‌داری کار میکنه. به ایدئولوژی کشورشون باور دارن، به رهبر کشورشون عشق میورزن، ایمان دارن که جوچه بهترین راهه و سرمایه‌داری غربی چیزی به جز یه جور عقاید غلط بزک شده نیست. حقوق بشر، دموکراسی، اینا همش شعاریه که غربی‌ها بزکش کردن. تقریبا همه اونایی که از کره شمالی فرار کردن تعدادشون زیاد نبوده، اما همونا خیلیشون میگفتن مردم واقعا به جوچه ایمان دارن، رهبر کره رو دوست دارن. تقریبا همه اشکهای ریخته شده موقع مرگ کیم ایل سونگ واقعی بود. وقتی از این چیزا داری حرف میزنی انگار مثلا داری در مورد تاریخ صحبت میکنی. اما این تنها اپیزود پادکست مجنونه که اصلا پایانی نداره. صحبت از آلمان نازی، شوروی، استالین و شیدی پینوشه نیست. همین امروزم، همین الانم که من دارم این صدا رو ضبط میکنم، همچین اتفاقاتی در جریانه و هیچ چشماندازی برای پایان این کابوس 70 ساله وجود نداره.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
اما دومین اصل اندیشه جوچه و شاید مهمترین بخشش وفاداری بی‌قید و شرط به پیشواست. در رأس اندیشه جوچه رهبر یا پیشوا قرار داره. تو اپیزود تمامیت‌خواه هم گفتم اون موتور محرکی که ایدئولوژی رو به حرکت در میاره خود پیشواست. پیشوا در نظام‌های توتالیتر مهمترین نقش رو بازی می‌کنه. در واقع ایدئولوژی در عین حال که انعطاف ناپذیره ولی دقیقاً همون چیزیه که از دهان پیشوا خارج میشه. تو کره شمالی هم جوچه همون چیزیه که از دهان خاندان کیم بیرون میاد. کیم ایل سونگ و پسرانش مثل 3 پادشاه قدیس تو این کشور حکومت میکنند. مجسمه غول‌پیکر کیم ایل سونگ واقعا مثل یه تمثالی از یک الهه پرستیده میشه. یکی از جاذبه‌های گردشگری پیونگیانگ هم هست. ادیان دیگه هم وجود دارن تو کره. کلیساهای مذهبی هستن، البته نه خیلی وسیع اما هستن. ولی انگار تنها آیینی که رسمیت داره آیین پرستش خاندان کیمه. پیروانشون یه سری ویژگی‌های فراانسانی رو برای رهبرانشون قائلن. بعضیاشون واقعاً فکر می‌کنن خاندان کیم یه جور هدایای خداگونه هستن که اونا رو از نگونبختی نجات دادن. کیم ایل سونگ وقتی از روسیه وارد شمال کره شد فقط 32 سالش بود، اما به تدریج یه چهره فراانسان برای خودش درست کرد. هر بار با عناوین مختلف به عنوان شخص اول اداره کشور رو به عهده می‌گرفت. رهبر حزب، رئیس جمهور، رئیس کمیسیون دفاع ملی. اما پیونگیانگ فقط یه حاکم بلا منازع داشت، اونم کیم ایل سونگ بود، کسی که لقب رهبر کبیر رو از آن خودش کرد. حتی بعد از مرگ کیم ایل سونگ بازم خاندان کیم کیش شخصیتشون مثل یه فرهنگ تو جامعه کره باقی موند. تو این کشور اگه جامعه رو به بدن انسان تشبیه کنیم، پیشوا مثل یه مغز میمونه. بدن خود جامعه است و پیشوا مثل یه مغز برای این بدن میمونه. مغز فرمان میده و جامعه هم بدون چون و چرا اطاعت میکنه. جایگاه پیشوا مثل جایگاه یه پدریه که توی خانواده صلاح بچه‌ها رو بهتر از خودشون تشخیص میده. اگه اونا رو وادار به یه کاری میکنه، حتما به خاطر خیر و صلاح خودشونه. تو کره شمالی هم دقیقاً یه همچین دیدگاهی نسبت به پیشوا وجود داره. یعنی مردم فکر میکنن اونا کامل نیستن، فقط پیشواز که بهتر از همه میفهمه و بهتر از همه خیر و صلاح جامعه رو تشخیص میده. پس دقیقاً مثل یه پدر یا حتی مثل یه الهه، یه موجود فرا انسان، حرفاشو میپذیرن و بهش احترام میذارن. هر چیزی هم که در مورد کیش شخصیت شنیدید، در مقابل اون چیزی که تو کره شمالی وجود داره واقعاً یه شوخیه. مردم کره شمالی کیش شخصیت رو واقعاً در عمل معناش کردن. مجسمه رهبران فقید کره شمالی مثل تمثالی از یک الهه واقعاً پرستیده میشه. مردم حق ندارن حتی به عکس چاپ شده ی رهبران کره شمالی بی احترامی کنن. اگه کسی عکس اونا رو تا کنه یا اجازه بده که تابلوی عکسشون خاک بشینه، این کارا جرم سنگینیه. دانش آموزا تو مدرسه مجبورن سخنرانی‌های سخت و طولانی پیشوا رو حفظ کنن. اگه نکنن به شدت تنبیه میشن. روز تولد کیم ایل سونگ هم به عنوان مبدأ تاریخ کره شمالی انتخاب شده. خلاصه رژیم تمامیت‌خواه هر کاری به ذهنش رسیده انجام داده که جایگاه خاندان کیم تا حد یه خدا بالا ببره. این همه از ایدئولوژی جوچه گفتم، یه مقدارم از خود کره شمالی بگم، از شرایط اجتماعی این کشور بگم. قبلش بگم که تو کره شمالی دولت تقریبا مالک همه چیزه، یعنی همه چی دولتیه، حتی خونه‌هایی که هست و مردم توش سکونت دارن اینا متعلق به دولته. هیچ سازمان خصوصی وجود نداره به اون شکل. البته بازار آزاد هست، یه مقدار محدود شدهش وجود داره. کشاورزا اجازه دارن مازاد تولیدشون و مازاد اون مقداری که باید تحویل دولت بدن، میتونن اینو تو بازارهای آزاد مستقیم به خود مردم بفروشن. اما کره از لحاظ اقتصادی بسته ترین سیستم دنیا رو داره. هیچ رقابتی وجود نداره و دولت از صفر تا صد مالک، تولید کننده و توزیع کننده همه چیزه. حکومته که تصمیم میگیره شما کجا زندگی کنی، چی بخوری، چی بپوشی، همه اینا خارج از کنترلشونه. از لحاظ اجتماعی هم همینه. جامعه کاملا بسته است. رسانه ها متعلق به دولت، شبکه های تلویزیونی و رادیویی و اینا همه کاملا محدوده و صبح تا شب داره پروپاگاندای حکومت رو منتشر میکنه. هیچ رسانه مستقلی وجود نداره. اینترنت و ماهواره و این چیزا اصلا نیست. مردم بهش دسترسی ندارن. اطلاعاتی که مردم از بیرون کشور بهشون میرسه همون چیزیه که رسانه‌های داخل بهشون میگن، که اونام طبیعتاً چیزی که به نفعشون نیست 100% نمیگن. البته تو سالهای اخیر یه تعداد عکس و فلش مموری و این چیزا به صورت قاچاقی از کره جنوبی بهشون میرسه، از چین بهشون میرسه، اما خیلی محدوده و حکومت به شدت اونا رو کنترل میکنه. کلن یه جامعه کاملا بسته و خفقان زده به سیاه‌ترین شکل ممکن که بتونید تصورشو کنید. یه سری قوانین سفت و سخت و عجیب غریبی هم وجود داره. خیلی از کارهایی که جاهای دیگه دنیا عادیان، تو کره شمالی نیاز به مجوز داره و خلاف اون اگر عمل کنی مجازات میشی. مثلا خیلی از جمعیت اصلا اتومبیل شخصی ندارن. خیابونای پیونگیانگ کاملا خلوته. بیشتر مردم با دوچرخه اینور اونور میرن. داشتن اتومبیل شخصی مجوز میخواد، به هر کسی هم نمیدن. یا مثلا مسافرت بین شهرهای مختلف مجوز میخواد، همینجوری نمیشه بری مسافرت. خود پیونگیانگ هم به شدت یه شهر حفاظت شده است و هر کسی نمیتونه واردش بشه. گفتم پیونگیانگ پایتخت کره شمالی شهریه که ویترین این کشوره. هر کسی تو هر جای دیگه از کره شمالی آرزوی رفتن به پیونگیانگو داره. شهری با 2 میلیون خورده جمعیت که حسابی تا جایی که تونستن به وضعیت ظاهریش رسیدن تا ویترین حکومتشون باشه. پیونگیانگ شهر ساختمون هاست، نه شهر مردم. معروف ترین نمونه ای که میشه به رمان 1984 نسبتش داد. یا بهتر بگم، پیونگیانگ تصور تحقق نیافته هیتلر درباره آینده برلینه. ساختمون ها و آپارتمان های سر به فلک کشیده، فضای سبز و پارک های وسیع، بلوارهای پهن خالی از ماشین، خیابونای خلوت و بدون ترافیک و البته کاملا منظم و تمیز. بیلبوردهای پرتعداد از خاندان کیم تو اماکن مختلف نصب شده. همه این خصوصیات پیونگیانگ رو یه شهر متفاوت کرده. یه شهر بدون شلوغی، بدون سر و صدا، بدون دستفروش، گدا و فاحشه و کاملا منظم. ولی اینا همش پوسته است. همین پیونگیانگ که گفتم تازه ویترینه و بهترین جای کره شمالیه، خودش کلی مشکلات داره. بسیاری از ساختمونا آسانسور و حتی لوله کشی آب ندارند. مدام اونجا برقا قطع میشه، شبا طبقه یه ساعت مقرر خاموشی میزنن تو کل شهر و همه باید بخوابن. در واقع میشه گفت اونا پیونگیانگ رو برای خاندان کیم ساختن، نه برای مردم. از ظواهر پیونگیانگ خارج بشیم، یکم هم راجع به شرایط اجتماعیش بگم. کلن کره شمالی جدا از این که یک کشور کمونیستیه، یه جامعه به شدت طبقاتی هم هست. اونجا جمعیت رو رسماً به طبقات مختلف تقسیم کردن. هر طبقه باز چندین زیرگروه مختلف هم داره. سه تا طبقه وجود داره: طبقه اصلی، طبقه مردد و طبقه مخالف. طبقه اصلی حدوداً یه سوم از جمعیت کشوره. دیپلمات‌ها، مقامات بلندپایه، افراد نزدیک به سران کشور، فرزندان و وابستگان کسایی که تو جنگ کره کشته شدند و خلاصه همه اون کسایی که به هسته حکومت نزدیک‌ترند. همین طبقه اصلی باز خودش 9 تا زیرگروه مختلف داره. هر کسی هر چقدر طبقه و زیرگروهش بالاتر باشه، از امکانات دولتی بهتری میتونه استفاده کنه. طبقه مردد میشه تقریباً 50% جامعه. کشاورزا، کارگرا، کسایی که اجدادشون جز مهاجرا بودن یا حتی کسایی که اقوام دورشون از کره شمالی فرار کردن. اینا باز خودشون 18 تا زیرگروه مختلف دارن. طبقه مخالف هم حدوداً 20% جمعیتن. اینا به شدت زیر نظر سازمان امنیت مردمی هن. یکی از سازمان‌های اطلاعاتی پیونگیانگ. اینا کیان؟ طبقه مخالف، کسایی که خانواده‌هاشون از کره فرار کردن، اونایی که قبلاً طبقه سرمایه‌دارای بزرگ بودن یا خانواده‌های خیلی مذهبی بودن یا حتی اون کسایی که اجدادشون قبلاً با رژیم استعماری ژاپن همکاری می‌کردن. می‌بینید آدما رو خیلی وقتا بر اساس ویژگی‌های خانوادگیشون، اون خصوصیت‌هایی که از اجدادشون به ارث بردن، بر اساس اینا طبقه بندی می‌کنن. در صورتی که اینجور تفکر اصلا تو اندیشه کمونیسم مردود، ولی تو کره بیشتر بر اساس همون آیین سنتیشون این کارا داره انجام میشه. این طبقه مخالف هم باز خودش 27 تا زیرگروه مختلف داره. پایین ترین طبقه و زیرگروه هم همون کسایی هستن که تو اردوگاه‌های کار اجباری دارن زندگی میکنن. جمعیتشون رو یه چیزی حدود 100,000 تا 200,000 نفر تخمین میزنن. البته پیونگیانگ خودش وجود این کمپا را رد میکنه، اما تحقیقات بین المللی نشون میده که این اردوگاه ها واقعا وجود دارند و آدم ها توی شرایط شبه حیوانی دارن اونجا زندگی میکنن. یکی از مهمترین دلایلی هم هست که رژیم کره شمالی رو به نقض آشکار حقوق بشر متهمش میکنن. تو کره شمالی 5 نوع مسکن وجود داره، همشون هم دولتی هن و دولت تصمیم میگیره که شما تو چه نوع مسکنی باید زندگی کنی، بر اساس این که تو چه طبقه‌ای هستی و تو چه زیرگروهی هستی. برات انتخاب میکنن که چه مسکنی داشته باشی. حتی نوع لباس پوشیدن، کیفیت غذایی که میخوری، همه اینا بستگی به این داره که طبقت چیه. فروشگاه‌هایی هستن که تو کره شمالی فقط به مقامات بلندپایه، اونایی که طبقه‌شون طبقه خاصیه، فقط به اونا محصولاتشون عرضه میکنن. تو این کشور خمیر دندون و صابون یه جور کالای تجملاتی محسوب میشه. اگه اتومبیل شخصی داشته باشی، این یعنی آدم خیلی مهم و رده بالایی هستی. و اینا همش در حالیه که اصلا مارکس و لنین اومده بودن که جامعه بی طبقه رو بسازن، یه جامعه کاملا عادلانه که همه شاد و خوشحال کنار همدیگه دارن زندگی میکنن. پول کمترین ارزشو داره برای افراد، هیچ کسی به فکر فریب دادن اون یکی نیست و خلاصه همون آرمان شهر کمونیسته. کیم ایل سونگ این آرمان شهر رو تو سخنرانی خودش اینجوری توضیح میده. تو یکی از این آخرین سخنرانیاش تو سال آخر زندگیش میگفت دولت جمهوری ما سخت تلاش خواهد کرد تا نظم سیاسی و اقتصادی بین المللی کهن مبتنی بر تسلط و تبعیت رو براندازه و نظم جدید رو بر اساس عدالت، برابری و انصاف و بر پایه قانون خود اتکایی جمعی تأسیس کنه. چیزی که تقدیمتون شد اپیزود 33 پادکست منجوم بود. اگه صاحب کسب و کاری هستید و یا به هر شکلی تمایل دارید اسپانسر پادکست منجوم باشید، یه پیام برامون بفرستید که در موردش صحبت کنیم. آدرس ایمیل تو قسمت توضیحات هست. اما رفرنس های اصلی این اپیزود معرفی میکنم. 3 کتاب بود. هر 3 کتاب هم اسمش کره شمالیه. کتاب کره شمالی، آن سوی آینه، نوشته گونگ، دان اوه و رالف هاسینگ، ترجمه مصطفی تاجزاده. دومی با همون عنوان کره شمالی، نوشته دبرا میلر، و سومی هم نوشته الانور برادشا. اگه این اپیزود رو دوست داشتید میتونید از ما حمایت کنید. لینک حمایت از پادکست منجون رو گذاشتم تو همون قسمت توضیحات. و یادتون نره اگه تو فضای مجازی هستید حتما صفحه منجون رو هم دنبال کنید. تو اینستاگرام، توییتر، تلگرام هستیم. لینک هاشون هم تو همون توضیحات قرار دادم. آرزوی بهترینا رو دارم براتون. شاد باشید و پیروز.